أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درس 16 از تفسیر قرآن چکیده چند تفسیر با تذکراتی که گفته میشه. برنامه ما اینه که اول آیه رو میخونیم، بعد از این آیه چه درسی میگیریم، چه کلمات کوتاه، کلمات قصار، اصول، چیزهایی که از این آیه بشه استخراج بشه و قابل ترجمه به زبان‌های دنیا باشه. هدف اینه. مثلا امام حسین علیه السلام بیانشون زیاده در صحنه کربلا، حرکتشون، اهدافشون، برو کلمه‌ای که از خود امام است و خلاصه تاریخ عاشوراست و میشه به همه زبان‌های دنیا ترجمه کرد، هیهات من نزل الله. این هیهات من نزل الله کلامی است که قابل ترجمه به زبان‌های دنیاست. ما قرآن را یایه یایه میخونیم، بعد میگیم این آیه چه قوانین و اصولی توش نهفته شده، البته به مقدار فهم خودمون و مقداری که مایه علمی داریم. حالا و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ما که چیزی هم نداریم. ماجرا در آیه 65 به این صورت بود که خداوند به بنی اسرائیل، چون اکثرم تاریخ بنی اسرائیل رو خیال نکنید، تاریخ فلسفه تاریخه، حتما بهتون گفتم تاریخ چیه و فلسفه تاریخ چیه، حوادث گذشته تاریخه، درس هایی که از حوادث گذشته میگیریم این درس ها برای زندگی امروز فلسفه تاریخه. اگر قصه بنی اسرائیل را میشنویم به خاطر که سرنوشت ما به گفته حدیث این سرنوشت بنی اسرائیله، بنابراین مسائل را هم تو خیلی ساده نمیگیریم. آیه 65 میفرمود که ای بنی اسرائیل، به شما گفتیم شنبه ها کار نکنید، کلک زدید کار کردید، خدا مسختون کرد و این مسخ که به شکل میمون در اومدید برای قدرت خدا هم کاری نداره، انسان را چهرهشو برگردونه. این مسخ فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظه للمتقین. فجعلناها نکالا، فجعلناها نکالا، نکال یعنی این عقوبتایی که آثارش باقی میمونه، لما بینها برای که زمان خودتون و ما خلف ها برای بعد از زمان خودتون. ما این سیلی رو به شما زدیم، صورت دون شکل بوزینه و میمون کردیم، تحقیر شدید تا قانون خدا رو به بازی نگیرید، این تغییر را، این نکال، این سیلی بود که ما زدیم به شما، عقوبتی بود که جاش بمونه برای دیگران درس باشه، بعد از شما میان برای خودتون هم درس باشه و موعظه‌ای باشه برای اهل تقوا. خب بریم سراغ آیه بعد. میفرماد که و اذ قال موسی لقومه، و اذ قال موسی لقومه، و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. یه شأن نزولی داره، این شأن نزول رو براتون بگم. شأن نزول یعنی حادثه‌ای که تو اون حادثه این آیه نازل شد. شأن نزول برای روشن شدن معنی آیه خیلی اثر داره و شأن نزول هم نشون دهنده اعجازه، چون گاهی اگر پیغمبر آیاتی رو بگه ممکنه بگن بله خواه اینها رو ممکنه شب یاد گرفته، شب نمیدونم استادی داشته، از این تهمت ها رو میزدن. اما یه مرتبه در یک حادثه یه آیه نازل میشد دیگه اینه نمیتونستن بگن. یه وقت مثلا آدم شعرهایی رو حفظ میکنه میگه، میگن خواه ایشون قبلا حفظ بوده یا دیشب حفظ کرده یا کسی حفظش داده. اما اگر یک مرتبه یک کسی یه صحنه رو دید فوری شعر گفت، صحنه پیش بینی نشده، مثلا دید که یه گنجشکی سه تکله داره. فوری شعر گفت بره گنجشک تکله‌ای، میگن آه این دیگه نمیشه پیش بینی. ما گنجشک تکله‌ای نداشتیم. بله تقوا داشته باشید، صبر کنید، آدم خوبی باشید، کم فروشی نکنید. یه سری موعظه ها کلیه، میشه آدم از قبل مثلا اینها رو پلو خودش فکر کنه، جملاتی رو براش در نظر بگیره. اما اگر یک حادثه یه مرتبه به وجود اومد و پیغمبر فوری در اون حادثه آیه گفت، این دیگه نمیگفتن اینو قبلا زد و بند بوده، جملاتش از پیش ساخته بوده. این شأن نزول یه همچین حالتی داره، یعنی در یک حادثه یه مرتبه آیه نازل میشد دیگه، همه میفهمیدن که این پیش بند و پس بند نداره. حادثه 100 درصد نو و ابتکاری، تو این حادثه ابتکاری نمیشه آدم جملات رو از پیش با خودش بسازه. این فایده شأن نزوله. بنابراین شأن نزول نباید از تفسیر قطع کرد. مثال شأن نزول مثال سیمانی است که روش کاشی میچسبه، که اگر سیمانو برداری کاشی میفته پایین. گاهی آیات مثل چشمه، این چشم من میبینه به شرطی که بند به این مویرگی ها باشه. اگر شما چشم رو با چاقو در بیاری بذاری توی پشتقاب دیگه نمیبینه. بینایی بند به اینه که این چشم من با اون مویرگی ها اتصال داشته باشه. آیه قرآن تفسیرش وقتی جلوه میکنه که به چند چیز بند بشه. یک، با سایر آیات قرآن، ارتباطی که آیات بین هم داره. دو، با روایاتی که در ذیل آیه هست از اهل بیت عصمت و طهارت. سه، با حوادث تاریخی و اون جوی که اون آیه در اون جو نازل شد. خب حالا این شأن نزول چیه؟ و از قال موسی لقومه، ماجرا رو براتون بگم. ماجرا به این صورت بود که در زمان حضرت موسی، قرآن 268 قصه داره، یکی از قصه ها همین قصه. در زمان حضرت موسی علی نبی جناب علیه و علیه السلام، یک کشتی وسط راه افتاده بود تو کوچه و خیابون مثلا. در اینکه اینو کی کشته درگیری شد، سر و صدا شد بین دو قبیله. هر یک از این دو قبیله این قتل رو به قبیله دیگری نسبت میدادن. مثلا قبیله الف میگفتن قبیله ب کشته، قبیله ب میگفتن قبیله الف کشته. خب گفتن قاتل رو نمیدونیم کیه، آمدن پرو حضرت موسی که قاتل کیه. خب تو پیغمبر خدا هستی، با خداوند و علم بی‌نهایت و علم غیب در ارتباطی، از خدا بخوا که این قاتل کیه. خود موسی مسئله رو با خدا در میان گذاشت، از خدا خواست، خداوند این مردم یه همچین تقاضایی از من دارن. خداوند دستور داد گاوی رو ذبح کنن، یه قسمت از بدن گاو کشته رو بزنن به این بدن کشته، کشته به کشته بخوره زنده میشه. اینها حضرت موسی این حکم رو داد. اینها گفتن عجب مسخره کردیم اونو، کشته به کشته بخوره زنده میشه، این امکان نداره. چطور دو تا بیروح به هم بخوره روح پیدا میکنه؟ تو منو مسخره میکنی، دست انداختی منو. حضرت موسی گفت که پناه میبرم به خدا از این که من اهل مسخره باشم. حالا آیه رو بخونیم. و از قال موسی، یادتون باشه زمانی را که حضرت موسی، قال موسی لقومه، حضرت موسی به قوم خودش گفت ان الله یامرکم، خدا امر کرده فرمان داده، ان الله یامرکم، خدا دستور داده، ان تذبحوا بقره، ذبح کنید گاوی رو. قالو گفتن اتتخذنا هزوا، دست انداختی منو مسخره کردی. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، گفت پناه میبرم به خدا از این که از جاهلین باشم. مسخره کل افراد جاهله. در اینجا چند تا مسئله داریم. یکی این که انبیا فقط مسئله گونه بودن، در حوادث انبیا آستین بالا میکردن، کمر همت میبستن. مشکلات قضایی، قضاوتی، دادگاهی، انبیا در همه امور و شؤون زندگی مردم نقش داشتن و مردم به اینها مراجعه میکردن. حالا این آیه ازش یک نکاتی رو ما میتونیم استفاده کنیم. اول اینکه بقر، گاو ماده میگن، این بقر هم که میگن این تاش مال تانیس نیست، چون خود بقر یعنی گاو ماده دیگه، تانیس نمیخواد. این تاش بقره یعنی یه گاو، به قول طلبه ها تای وحدته، یعنی بقر یعنی گاو ماده. ایتونی که بقر یعنی گاو ماده، بقره یعنی گاوه، مثلا فاسد فاسده ایتون نیست، عالم عالمه ایتون نیست، که خود بقر یعنی گاوه ماده، بقر یعنی یک گاوه. حالا چرا به بقر میگن بقر؟ شاید بخاطر اینکه بقر یعنی شکافت. و دیدید نوک هواپیما جوریه که نوک هواپیما به این شکله، فضا رو میشکافه. نوک کشتی باز به این صورته، دریا رو میشکافه. مثل باقر العلوم، یعنی اینا هم که میخوان شیرجه برن تو استخ، دستشون همچی میکنن شیرجه میدن، چون هرچی نوک این تو باشه برای شکافتن درون آب قوی تره. باقر العلوم یعنی دل علم رو میشکافه. حالا گناه استهزا یه گناهی است که آدم باید بگه پناه برم. بعضی گناه استغفار داره، بعضی گناه ها استعاذه داره. اعوذ بالله گناه مهمی است، مسخره کردن. بعضی گناه ها رو اگر انسان توبه کنه خدا میبخشه. بعضی گناه ها رو اگر پیغمبر اسلام برای انسان دعا کنه خدا میبخشه. اما گناهی که خود آدم توبه کنه نمیبخشه. خود آدم توبه کنه خدا نمیبخشه. رسول خدا هم دعا کنه خدا نمیبخشه، گناه مسخره. در قرآن فرمود لئن تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. رسول الله 70 بار در حق اینها دعا کنی من اینها رو نمیبخشم. چه گناهی است که 70 بار استغفار رسول الله هم درمان نیست، درمانش نیست؟ اینه که شما به مؤمنین مسخره میکنید. گناه مسخره خیلی مهمه. ویل داریم راجع به گناه مسخره. ویل لكل همزه لمزه، وای به کسی که مسخره کنه. علنا ایام الله یسخر قوم من قوم اصلا یکونو خیر. مسخرهش نکنی شاید بهتر تو باشه. زنها هم دیگر مسخره نکنن، شاید اونی که مسخرهش کنی بهتر تو باشه. نگفت استغفر الله، فرمود اعوذ، پناه میبرم به خدا. استغفار میخواد، استعاذه میخواد، گناه مهمیه. از این آیه معلوم میشه درجه ایمان بنی اسرائیل به حضرت موسی خیلی کمرنگ بود. تا یه دستوری آمد که طبق عقلشون نبود، گفتن تو ما نداریم دست میندازیم. خیلی راحت به پیغمبر گفتن جوک میگی مثلا. خیلی ایمانشون به حضرت موسی ایمان قوی نبود. آدم باید ایمانش جوری باشه که وقتی فهمید رسول خدا هست هرچی گفت بگید سمن و تاه، چک و چک نکنه. حالا با عقل ما جور در نیومد که لازمی همه دستورات طبق عقل ما باشه. ما سه رقم دستور دادیم: یک ضد عقل، دو طبق عقل، سه فوق عقل. ضد عقل، طبق عقل، فوق عقل. در اسلام دستور ضد عقل نباید باشه. چون مثلا بگیم امام صادق فرموده دو دو تا پنج تا، این ضد عقله. حدیث و آیه ضد عقل نباید باشه، اما لازم نیست همه چیزا طبق عقل باشه. ممکنه بعضی چیزا فوق عقل باشه، ما نمیدونیم. آمد به امام گفت به قدری به تو ایمان دارم که اگر یک سیب رو فرمودی نصفش حلال نصفش حرام میگم چش. سمعنا و اطعنا. اصلا بعضی از دستورها جوریست که باید ما تسلیم بشیم. و اصل همین مثلا میگه علیها، قرآن میگه میفرماد علیها 19، جهنم 19 تا مأمور داره. 19 تا به هر که بگی جهنم 19 تا میگه خب یکی دیگه بذار روش بشه 20 تا. میگه ها مخصوصا گفتیم 19 تا، ببینیم فضول کیه. یکی زیر آمده پیمی گفت 12 12 12 12 12. یه نفر رسید گفت آقا چقدر میگی 12؟ گفت 13 13 13 13. گفتن چرا میگی 13؟ گفت دارم فوزولار میشمارم. تو هم یکیش ما جعلنا عدتهم الا لنعلم علیها 19، جهنم 19 تو مأمور داره. بعد فرمود و ما جعلنا عدتهم، این عده رو 19 تا قرار ندادیم الا لنعلم، تا ببینیم کی تسلیمه. نمیدونه. شما میکانیک اگر دیدی ماشین رو در اختیارش بذاری دیگه، او آچار به هر جا انداخت چی نمیگی؟ میگی میکانیکه. پزشکو که دیدی میگه آقا نفس نکش، نفس بکش، دکمه سینه تو بکن، دست تو بالا کن، عطسه کن، سرفه کن، نمیدونم خون تو میخواد بگیره، ادرار رو میخواد آزمایش کنه. دیگه وقتی آدم دید دکتره تسلیمه. میکانیک اگر بود ماشین رو در اختیارش میذاری. بله در اینکه آیا پیغمبر هست یا نیست، اینجا میخوای دقت کنی، دقت کن، یقین کنی که این معجزه است و بیان است و از طرف خداست. وقتی فهمیدیم حرف از طرف خداست، لازمی همه طبق عقل باشه، ممکنه یه سری دستورات رو بعد بفهمیم، ممکنه اصلا تا روز قیامت نفهمیم. اسلام میگه انسان بنشینه ادرار کنه. نمیدونیم چرا، حالا اخیراً به خاطر فیلم برداری که از مزرعه ادرار کردن، میبینن انسان وقتی نشسته هست مزرعه ادرار بیشتر بهتر باز میشه برای خروج ادرار. حالا اگر دستگاه فیلم برداری نبود، خب ما گوش میدادیم، چه بفهمیم چرا ما گوش میدیم. اسلام میگه غذا خوردی با چوبی که میخوای خلال کنی، اون چوب چوب درخت انار نباشه. اخیراً متوجه شدم که گرت درخت انار به لسه که میرسه باد میکنه. لسه انسان نسبت به انار حساسیت داره، چوب انار. ما وقتی یه چیزی رو امام صادق گفت گوش میدیم. ممکنه دستورات فوق عقل باشه، ممکنه در آینده بسیاری از چیزا کشف بشه. از امتیازات اسلام یکیش اینه که هرچی بر عمرش میگذره ابعاد علمی قوانینش شکوفاتر میشه. و یه سری چیزا ممکنه آزمایشی باشه. خداوند به ابراهیم دستور داد بچه تو بکش. خب بچه کشتن با عقل نمیخوره، اما چون فرمان خداست لابد یه سری توشه. چشم اسماعیل رو گذاشت خوابون، چاقو رو گذاشت اینجا، آیه نازل شد چاقو رو بردار، میخواستم امتحانت کنم تسلیم هستی یا نیستی. درجه ایمان مربوط به تسلیمه. دو نفر کشاورز در آبیاری دعواشون شد، آمدن نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرتم قضاوت کرد. اتفاقا به نفع یکی از این کشاورزا در اومد که اون کشاورز فامیل حضرت بود. تصادفا این قضاوت طبق مقررات به نفع اون کشاورز بود که یک فامیلی هم با رسول اکرم داشت. اون طرفی که محکوم شده بود ناراحت شد که پیغمبر خشخون بازی که پارتی بازی کرد. آیه نازل شد فلا و ربک لا یؤمنون، فلا و ربک لا یؤمنون، به خدا قسم اینا ایمان ندارن. در مقابل قضاوت رسول الله نق میزنن، ایمان ندارن جز کسی که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمونک فیما شجر بینهم، در شجر بینهم یعنی در مشاجرات و درگیری ها تو رو حکم و داور قرار بدن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، دیگه در دلم نق نزنن، تسلیم. خب کشته بود وسط کوچه در زمان بنی اسرائیل، زمان حضرت موسی، در بین بنی اسرائیل کشته بود، در اینکه قاتلش کیه درگیری شد، هر قبیله قاتل را به گردن قبیله دیگه مینداختن. آمدن پلو موسی علیه السلام گفتن که ما میخوایم ببینیم قاتل کیه. حضرت موسی از خداوند خواست، خداوند دستور داد گاوی رو بکشن. از اسم این سوره، سوره بقره، به خاطر همین ماجرای گاو. به بقر میگن بقر چون گاو وسیله شخم بود و زمین را میشکاف. حالا چرا گاو بکشید؟ چون گاو یه قداستی داشت. خداوند هم میتونه که اسبی بکشید، قاتل بکشید. اصلا این کشتن گاو به خاطر که این قداست گوساله پرستی و گاو پرستی، اینو بنا بود این کور بشه. اینو یعنی زمین که با یه تیر دونشون بود میزان تسلیم بنی اسرائیل روشن بشه. یک، قداست گاو و گوساله پرستی شکسته بشه. دو، اینا خب اینها وقتی دیدن که واقعا با گاوی رو بکشن برای که قسمتی از بدن گاو بزنن، وقتی دیدن اینجا اراده خدا معلوم میشه، اگر خدا بخواهد مرده به مرده بخوره زندگی از توش در میاد. گاو رو بکشید، خب گاو کشته روح نداره، انسان هم که کشتن روح نداره، دو تا بی روحو، اگر خدا اراده کنه ازش روح پیدا میشه. گاو رو بکشید، خب گاو کشته روح نداره، انسان هم که کشتن روح نداره، دو تا بی روحو، اگر خدا اراده کنه ازش روح پیدا میشه. کشته گاو رو بدن به کشته انسان، انسان زنده میشه، فهمش خودش میگه قاتل کیه. اینا شروع کردن بهانه گرفتن. قالو، گفتن ادع لنا ربک، ای موسی ادع لنا ربک، نگفت ربنا، خودش بی ادبیه بنی اسرائیل. بعد این ادعا لنا ربنا، ربک، از خدای خودت بخواه، انگار خدای تو خدای ما نیست. لحنش لحن جسورانه بیادبیه. از قال موسی لقومه، حضرت موسی به قومش گفت مدرد ما قالد علنا ربک، این آیه را ببینید، قالوا ادع لنا ربك، گفتن از خدا بخوا، یبین لنا ماهیه، بیان کنه برای ما
تفره میرفتن، یعنی نگران بودن که این قصه بشه و این قاتل لو بره. شاید هم خود این شبهات و سوالا و وسوسه ها از طرف خود قاتل بود، چه تفره میرفتن که حالا این بابا رنگی چجور باشه، نمیدونم شکلی چجور باشه، سنش چجور باشه. شاید هم خود قاتل میترسید لو بره، این وسوسه ها رو القا میکرد، یا افرادی از بستگان دار و دسته قاتل این وسوسه ها رو، یا نه خود این بهانه گیری، این که میگن که در زبان فارسی هم هست، میگن که بهانه های بنی اسرائیل میگیره، بهانه های بنی اسرائیل همینه، وقتی خدا میگه گاو بکش هم میگن سنش چه باشه، آقا سنشی باشه خب بگم رنگش چجور باشه، رنگشی رو باشه خب بگم که چجوری باشه، یعنی هی میخواستن نشه، یه چیز که یه کار رو میخواد نشه هی تفره میره. قالد علم و ربک، گفتن از قالد علم و ربک، از پروردگارت برامو بخوام، یا بگیل لنا برامو روشن کنه ماهیه، اون گفت چه گاوی بودشه. قال انه یقول انها بقره لا فارض، بگید که این گاو لا فارض، فارض یعنی پیر، لا فارض یعنی پیر نباشه، ولا بکر پیر نباشه، خیلی هم جوان نباشه، عوام بین ذلک میان سال باشه، میان این دو حال باشه، خب کافی دیگه. سن گاو چه جور باشه؟ لا فارض ولا بکر، نه پیر نه جوان، عوام بین ذلک، یه گاو میان سال باشه. ففعلو، بگی جون بکنید، ففعلو ما تو منون، بکشید بابا دیگه. در آیه اول میگه ان الله یأمرکم، یأمرکم امره، اینجا میگه ففعلو، یأمرکم ففعلو، امر کرده دستور انجام بدید.
قالد علنا ربک، قالد علنا ربک یبین لنا ما لونها، موسی ای موسی از خداوندت از پروردگارت بخواه، یبین لنا ما لونها، بیان کنه رنگ گاو چجور باشه. قال انه یقول، موسی گفت خداوند میفرماید، انها بقرتون گاوی صفراء زرد فاقع، زرد روشن، زرد یه دست. خب لونها تسر ناظرین، رنگش جوریست که آدم نگاهش میکنه لذت میبره، گاوی زرد رنگ، این هم مال رنگش. حال دیگه بسه یا بازم بهانه میگیرید؟ خب قالد اولنا ربک، آیه بعد قالد اولنا ربک یویل لنا ماهیه، باز گفتن موسی از خدا بخواه، باز حل نشد، بهانه های بنی اسرائیل همینه. اول گفتن که سنش چقدر باشه، جواب من نه پیر نه جوان، میان سال. گفتن رنگش چجور باشه، رنگش زرد باشه. عرض کنم که گفتن که بخواد که قالد اولنا ربک یبین لنا ماهیه، از پروردگارت بخواد که این گاو چه گاوی باشه. ان البقره تشابه علینا، گاو پلوم متشابه، گیج شدیم، گیج نبودن خودشون گیج میکردن. و انا انشاءالله لمهتدون، ما دیگه اگر خوب بیان بشه انشالله هدایت شده هستیم و دیگه کار تموم شد، حکم قطعیه. قال انه یقول، موسی گفت خداوند میفرماید، انها بقرتون لا ذلول، این گاو گاویست که لا ذلول، رامی نیست که تصیر الحرف عرب، گاو خیلی آرام اینه که شما بتونی ازش زمین را شخ کنی، ولا تسق الحرف، لا ظلولن تصیر الارض، این گاو گاویست که نه اونقدر رامه که شما بتونی تصیر الارض، زمین رو با شخ کنی، ولا تسق الحرف، گاوی هم نیست که شما بتونی ازش بره کشت و کشاورزی آب تهیه کنی، چون بعضی از گاوها رو وسیله شخ و بعضی از گاوها رو آب کشی برای کشاورزی قرار میدن، این گاو نه اهل شخ می نه اهل آبیاری. مسلمتون لا شیعت فیها، خال نداره، یه دسته. قال الان جئت بالحق، گفتن موسی حالا درست گفتی، خودش باز یه توهین دیگه، این تو حالا درست نگفته بود؟ قال الان جئت بالحق، الان تو حرف حساب میزنی، خیلی جزالت توهینه. خب فذبحوها، بالاخره جون کندن بعد از این همه بهانه که سنی چقدر باشه، رنگی چجور باشه، باز گفتن چجوری باشه. خب همه مشخصاتش که روشن شد، فذبحوها، این گارو ذب کردن. اما با ما کادو یفعلون، نزدیک بود که کارو نکنه. این خیلی با سنگینی، اصولا روحشون روح تسلیم نیست. علامت مؤمن اینه که وقتی خدا چیز رو خواست تسلیم باشه. قرآن وقتی میخواد انتقاد کنه میگه و این حال کبیرتون، نماز سنگینه، الا علی الخاشعین. اصلا تو کره شیئا، گاهی قرآن میگه که بعضی از دستورها مثل جهاد داره شما سنگینه، بده خیر شما دارش. حجاب برای زن سنگینه اما خیرش دارشه. حتی در مشروبات الکلی و قمار ممکنه عده منافعی گیرشو بیاد. بالاخره در یک مشروبات افرادی که گندم میکنن، خمره میسازن، کارخونه‌های شراب سازی، مالیاتایی که کشورهای از این شراب میگیره، شراب فروشی ها، به هر حال عده بنونه، کامیون هایی که شیشه های شراب حمل و نقل میکنن، کارگرای که تو کارخونه شراب سازی هستن، ممکن از قمار و شراب افراد نو بخورن. اما و اسمهما اکبر ذرش بیشتره. ما چیزی که خدا فرموده روحمون باید روح خشوعی باشه، قبول کنیم. و بنی اسرائیل روحشون روح خشوع نبود، تفره میرفتن میخواستن قبول نکنن. فذبحوها، کار کردن، اما ما کادو یفعلون. در تفسیر نور استقلن یه حدیثی داریم که این بنی اسرائیل اصراری که میکردن برای که گاوهال رنگش چجور باشه، شکلش چجور باشه، نمیدونم سنش چجور باشه، اینا بالاخره رفتن تو یه گاو پیدا کردن که منحصر به فرد بود، یعنی تمام مشخصات تو اون گاوه بود. وقت در اینجا یک حدیثی هست که این گاو مال یه جوانی بود که این جوان یک معامله پرپول و پرسودی برش پیدا شد. یک رقم معامله پیش آمد برای جوان که سود زیادی داشت، اما کلید این انبار، کلید اون جایی که این جنس توش بود، کلیدش زیر سر باباش بود و خواب بود باباش. یعنی اگر میخواست این معامله بشه میارزید، یعنی باید کار بکنه که بابا را از خواب بیدار کنه، کلید از تو لباسش برداره، بره در انبار را باز کنه و جنس رو تحویل بده. مثلا ایشون از معامله پرسود گذشت که پدرش از خواب بیدار نکنه. وقت این بهانه های به اسرائیل هم کم کم کشیده شد به جای که اون گاوی که سنش این تو باشه، رنگش این تو باشه، شرایط دیگه چنان باشه، این گاو گاوی جمونه بود. جمونه وقتی دید مشتری داره و یه هم گاوش هم مشابه نداره، گذاشت تاقچه بالا گرون فروخ و یک پول خوبی گیرش اومد که رسول اکرم فرمود این سود به عوض اون سودی است که ازش گذشت به خاطر که باباش از خواب بیدار نکنه. اینم روایت داره. خب تا اینجا این جلسه کافیه، ولی داریم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطبه میخوند درباره حج. یه نفر پاشد گفت که یا رسول الله حج در عمر چند بار واجبه؟ پیغمبر جواب نداد، دو مرتبه اصرار کرد. آخرش رسول اکرم یه کمی ناراحت شد، فرمود چرا از چیزایی که میپرسید که ما ساکتیم؟ وقتی ما ساکتیم شما ساکت باشید. آخه اگر من بگم چند دفعه واجبه، کار با شما مشکل میشه. ور نرید، سوال بیجا نکنید، مطلب خشخاش نگذارید، مورو از ماس نکشید. همه که میگن آقا برو فامیلتو ببین، آقا حالا اگر فامیل نمیدونم چنین باشه، اگر زنش چنین باشه، اگر پسرش چنین باشه، اگر را دور باشه، اگر او بازدید منه، اگر مگر نکن. حتی سوال کنی وقت مجبور شی کسی چی فامیل رسل فامیل میگن آقا برو نماز بخون. حالا اگر این پیش نمازش اتکه، اگر پیش نمازش سرفکه، اگر پیش نمازش سابق سیگار میکشیده، اگر پیش نمازش در راه پیمایی مثلا روز دوم ملحق شد به انقلاب، اگر بخواسته باشه خیلی دقت کنی هیچی، بر تو خونه بشین نماز نخونی. روایت داریم اگر ور برید و دقت بی جا بکنید اصلا بی رفیق نمونید. خواسته باشه سراغ اون عادل عادلا بدونید، نماز جماعت ها تعطیل میشه. جوانا که خیلی میخوان زن خیلی خوب بگیرن نمونید تا 40 سالگی این روز مورد پیدا نکردن، چون هی میخوان مایه تحصیلاتش نمیدونم چنین بشه، پدر چنین بشه، مادر چنین بشه. هرچی قید اضافه بشه کار مشکل تر میشه و انسان محروم تر. با سعی صبر برخورد کنید، یه خورده از شروط کم کنید تا بشه کار کرد. خب این جلسه کافیست، بریم انشاءالله جلسه هفته همون آیات دیگر بکنم تقدیر خواهم کرد. فعلا همه رو به خدا می‌سپارم و السلام علیکم و رحمت الله.